آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام، اردیبهشت ماه 97 در تماشاخانه ایران شهر هستم و گفتگو میکنم با آقای سیاوش بهادوری راد، نویسنده و کارگردان نمایش اوبلوموف.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه تیوالی ها، همه مخاطبه تئاتر و هنرمنده و هنردوستا و همه مردم ایران.
ممنونم. آقای بهادری عزیز، به سراغ یکی از رمان های معروف در واقع شاید تاریخ رفتید، به خصوص رمان، یکی از رمان های معروف روس، برمون بگید که اصلا چطور شد این کار انتخاب کردیم برای اینکه تبدیلش کنیم به نمایشنامه؟
والا عرض کنم خدمتون که من برای اینکه این کار انجام بدم یه ذره باید برگردیم عقب و بهتون بگم که چی شد که این اتفاق افتاد. من این رمانو چند سال پیش خونده بودم و راستش خیلی هم جذب مدل روایتش شده بودم، هم جذب ادبیاتش و بیشتر از اون جذب مضمونش شده بودم و اون چیزی که من از این رمان گرفته بودم و اون مضمونی که به من ارائه داده بود تبدیل شده بود به یه دغدغه خیلی بزرگی که من با وجود اینکه معمولا اکثر مواقع متنای خودم رو کار میکنم، منو وا داشت در واقع که دغدغش که اقتباس کنم از این روی این رمان خودم مستقیم و منو به این سو برد که بخوام مثلا 4-5 تا متنی که الان آماده دارم همه رو بذارم کنار که متن خودمه و از این رمان اقتباس کنم و یه مدت طولانی هم وقتمو گرفت که البته با لذت وقتمو گذاشتم که این اقتباس انجام دادم.
توی اقتباس این کار چه ویژگی هایی بود که در نظر گرفتین زمانی که خواستین تبدیلش کنین به نمایشنامه؟ چون به هر حال نمایشنامه قطعا یک ویژگی هایی داره که باید توش رعایت بشه برای اینکه بتونه تبدیل بشه به یک نمایش خوب، و حالا توی تبدیل رمان به نمایشنامه چه اتفاقی افتاد؟
ببینید، من راستش یه 7-8 باری این متن رو نوشتم، یعنی از زوایای دید مختلف اینو نوشتم. یکیش یه مدل نوشتم که کلن، چون حالا نمیخوام داستانو خیلی لو بدم، ولی چون یه تم تنبلی و رخوتی تو کل کار مستدامه، هدفم یعنی یه جورایی شروع کردم، اول کلن مفهوم و کانسپت اصلی رو گرفتم و یه فرمی ایجاد کردم باش در قالب نمایشنامه اول که کلن فوکوس بود روی فرم تنبلی. بعد چیزی که بعدم به من در واقع سقلمه زد که این کافی نیست برای اقتباس از اوبلوموف این بود که به هر حال اوبلوموف یه رمان خیلی معروف و درجه یک روسیه، نه برای روسی بودنش، به خاطر یه رمان درجه یک بودن و معروف بودنش. من گفتم به هر حال من باید یه رگه هایی از داستانو تو این داشته باشم. یه ورژن دیگه بود که کلن یه رگه هایی از داستانو بهش اضافه کردم، ولی اونم دیدم باز کافی نیست با توجه به اینکه من خب خیلی از المان های روسی رو حذف کردم و حتی زیر ذره‌بین نقد بردمش، در واقع به تیغ نقد سپردم، مثل اسمای روسی، مثل واحد پول روسی که تو کارهای روسی استفاده میشه و روس کلن جغرافیای روسیه رو تا اونجا که میتونستم ازش فاصله گرفتم تا مفهوم جهان شمول بودن اثر بیشتر معلوم باشه. احساس کردم به هر حال این یه رمان معروف دنیاست و من باید بر پایا اساس داستان اون پیش برم و سعی کردم بیشتر توی فرم و بیشتر توی مدل اجرایی تاثیرگذاری خودم رو داشته باشم.
دکور فضاسازی که ما میبینیم خیلی حضور پررنگی داره در کنار حالا بازی ها و داستان اصلی. این دکور و این ترکیب و این فضاسازی که ما میبینیم چقدر برگرفته از همون رمان اصلی بود و چقدر در واقع ایده شما بود به عنوان کارگردان کار؟
ببینین، در مورد این که چقدر این برگرفته از رمان اصلی بوده، به هر حال که من در مورد این مفهوم کلی و اون جاهایی که توی نمایش در به عنوان نماد برای ما خودشو برجسته تر میکنه، من خب خیلی از اینا بهره در واقع آقای رجبی، مشتاق رجبی که طراح صحنه اون اصلا بهره گرفتن و طرحایی که برای من برای کار زدن و با هم دربارش گپ زدیم و ایشون به نتیجه رسیدن، خیلی تحت تاثیر این فضا بوده. ولی کلا به نظر من یه عظمتی این رمان داره که جدا از این حالا داستان و اون جاهایی که تو داستان به عنوان نماد توش مطرح میشه، این عظمت هم تو طرح آقای رجبی خیلی خوش نشسته و خوش خودشو نشون داده. و اینکه یه سری چیزا هم خودمون اضافه کردیم که در واقع توی نمایشنامه بود و توی طراحی آقای رجبی هم کاملا در جای درست به نظر من نشسته، مثل تابلوها و همچین چیزایی. به نظر من یه عظمت خوبی به کار داده که همراه نور و لباس و گریم یه فضای خاصی ساخته که در واقع هم یه تنهی میزنه به اون دوران 1860 و هم یه قالب و فرمی از الان تئاتر روز، حالا اگه خیلی حرف بزرگ در مورد خودم نزنم، در مورد طراح صحنه بزنم که واقعا کار خوبی شده طراح صحنه و لباس و گیریم و باقی چیزا. طراح صحنه و لباس و گیریم واقعا از یه طرف تنه میزنه به تئاتر اون زمان و از یه طرف واقعا به تئاتر روز دنیا، حالا ایشالله که کارگردانیان هم در کنارشتون حد و اندازه بوده باشه.
رمان اصلی ریتم خیلی کندی داره، حالا برگرفته از همون مضمونی که داره، در واقع توی شکل هم اون کندی و اون تنبلی و اون در واقع سکوت و سکون رو ما میبینیم. توی اجرا کاملا برعکس، ما یک ریتم خیلی تندی باهاش روبرو هستیم و فضا در این حال که همش حول محور همون تنبلیه، ولی به شدت فضا با سرعت میگذره، ریتم تنده. از این برمون بگیدین که چطور شد به این ترکیب رسیدیم؟
والا خب کیه که دوست نداشته باشه که یه فضای تجربیه که، و این واقعا برای هر کارگردانی لذت بخشه که یه فضای تجربیه کشدار پر از مفهوم و تعقل خلق کنه و خودش لذت ببره. برای منم خیلی کیس جذابی بود این قضیه و من یه خانش اون شکلی هم داشتم، ولی در نهایت میدونین به نظر من اولا که اون رمان یه جور دیگه شما رو غرق میکنه، این نمایشه قراره یه جور دیگه شما رو غرق کنه و من تا به فرمان تماشاچی نباید باشم قاعدتا، یعنی هیچ کارگردانی، چون تماشاچی یه مدل از اقشار مختلف تشکیل شده، از حتی توی تماشاچی‌های خیلی حرفه‌ای تئاتر از واریته‌های مختلف تشکیل شدن، از سلیقه‌های مختلف، ولی به هر حال همه این واریته‌ها باید تا اونجایی که در توان من با کار ارتباط برقرار کنن. دلیل این موضوع هم این نبوده که الان میگم، دلیلش اینه که به هر حال این نمایشه و من باید با توجه مفهوم ابلوموف، که ابلوموف تنبل ساده‌ای نیست، یه تنبل معمولی نیست، اون یه قهرمان تنبلیه و یه تنبل اجتماعیه، با توجه به اطراف خودش از این تنبلی، یعنی این تنبلی رو برگزیده، این گوشه‌نشینی رو برگزیده و جامعه رو پس زده به خاطر آنچه که دوست نداره و حالا پیش رفته به سمت تنبلی و اصلا ایدئالاش شده یه چیزای دیگه. چیزی که مهمه اینه که به نظر من یه قالبی باشه روایت که این تنبلی فرهنگی و این اعتراض کار رو بتونه نشون بده. و در این حال من کلن آدمی هستم که ریتم برام خیلی مهمه، یعنی اگر که در نهایت احساس میکنم ریتم این کار باید بسیار کند باشه، مطمئن باشیم بسیار کند میگرفتمش، ولی الان با اون در چیزی که در نهایت رسیدم، به نظر من اون جوری که ما قراره تو این کار حرف بزنیم و اون فرمی که تو ذهن منه، چه در باب گروتسک بودن کار، چه در باب اون جایی که تراژدی میشه صرف و یا یه جاهایی به سمت کمدی میره، این ریتمی بود که مجموعه اینا به من داد و من به نظرم این ریتمیه که بهتر میتونه تأثیر گذار باشه.
این نمایش حول محور یک کاراکتریه که در واقع با یک سری از مسائل مشکلاتی که حالا یه بخش خیلی زیادی شاید مربوط بشه به مسائل روانشناسی و روانکاوی این کاراکتر در واقع مطرح داره میشه. میخوام ببینم روانشناسی چقدر تأثیر داشته تو پرداخت شما نسبت به این کاراکتر.
ببینین اصلا اوبنوفیسم یعنی یکی از زیرمجموعه بررسی روانشناختی این موضوع دیگه. یه چیزیه که هم جامعه شناسانه است هم روانشناسانه است. حالا ما اگه بخوایم به بحث روانشناسانش بپردازیم، اینه که یه چیزیه که مثلا الان شاید اون موقع استارتش خورده باشه در زمانی که حالا گونچاروف درباره تقابل بورژوازی و پرولتاریا نوشته، ولی الان موضوع تقابل یه چیزای دیگه است. یعنی من سعی کردم جوری بنویسمش که آدم اکنون بتونه هم تو حال و هوای اوبلوموف گونچاروف باشه، هم بتونه با الان خودش مقایسه کنه. ما الان خیلی درگیریم مسئله، شاید خیلی مسئله باشه که تو حالتهای مختلف و در واقع مدیومای مختلف بهش نگاه شده باشه، حتی مثلا توی یه سری تبلیغات اجتماعی که مثال این که استفاده از چیز مثلا تلفن همراه به عنوان یه وسیله‌ای که آدمو به پوچی و رخوت میکشونه. و خیلی مهمه، میدونین این تنبلیه که الان داره ما رو واقعا ریشمونو میسوزونه. یعنی نباید اون جامعه باشیم که مدام در حال در جا زدن و فرسایش از راه فعال بودنه، یعنی در جهت اشتباه فعالیت کنیم. نباید یه آدمی باشیم که جامعه رو پس بزنیم، یه گوشه‌ای بشینیم و این. ولی اوبلوموف حق داره، میدونی چی میگم؟ یعنی اوبلوموف و خیلی از ما هم حق داریم که توی شرایط اوبلوموفیستی قرار بگیریم، به خاطر اینکه شاید در آبرومون بسته باشه. ولی در نهایت اون چیزی که وجود داره اینه که برای شخص عاقبت خوبی نداره اوبلوموفیسم، چون که ممکنه دچار یه حالتهایی بکنه که برگشتی توش وجود نداشته باشه. ولی اوبلوموف حق داره و من هدفم از بحث تو بحث روانشناختی این بوده که بیام مطرح کنم و ببینم اون علت که نه بیشتر باز نمایانم اون رخوت و سستی و پوچی که در اثر واپس زدگی و رغبت نداشتن به فضای محیط و جامعه در واقع بهش پرداخته میشه. حالا مفهوم اوبلوموفیسم خیلی مفهوم وسیعیه و جا داره که ساعت‌ها دربارش صحبت بشه که توی این حوصله بحث الان ما نیست. ولی همین که درباره بحث روانشناختی باید گفتش که اوبلوموفیسم یه چیزیه که گریبانگیر واقعا همه جوامع الان هست. اوبلوموفیسم چیزیه که چند نوع داره. اوبلوموفیسم ادبی و فرهنگی و چیزی که یه اوبلوموفیسم والا و گرانقدر باشه، مثل پس کشیدن از یه سری فاکتورا و مسائلی که آدمو، یعنی یه جوری شما خودتونو ایزوله کنین نسبت به تغییراتی که دوست نداریم براتون اتفاق بیفته، این یه اوبلوموفیسم خوبه. ولی اوبلوموفیسم بد اون چیزیه که ما پناه ببریم به تنبلی و به انفعال، به خاطر اینکه چون اون فضا خوب نیست پس من هیچ کاری انجام ندم، این اوبلوموفیسم بد میشه اسمش گذاشت، اگه بخوام خیلی ساده بگم.
بسیار ازتون ممنونم. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه،
بحث خیلی طولانیه، بحث اوبلوموف، و همونطوری که من بسیار تلاش کردم که در یک ساعت و نیم رمان اوبلوموف رو بگنجونم، بحث اوبلوموف هم خیلی بحث طولانیه. یعنی اگر من میخواستم یه اوبلوموفی رو که اندازه این بحث بخوایم با هم صحبت کنیم، شاید 5-6 ساعت باید در چند پاره با هم صحبت میکنیم. ولی خب در همین حد بگم که من خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم که بتونم یه رمانی مثل اوبلوموف رو کار بکنم، و از دوستان و مخاطبانم دعوت میکنم که اگه تمایل داشتن بیان این تجربه رو کنارم داشته باشیم، چون به نظرم موضوع تاثیرگذاریه.
بسیار ازتون ممنونم، امیدوارم
قربون شما سلامت باشین.
دوستان عزیز ممنونم از همراهیتون. تا آوای بعدی، بدرود.